أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النبي سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. صدق الله العلي العظيم. يزده أي السورة مباركية مؤمنون مطلع سورة میتواند برای بحث نظام اجتماعی برای ما راه گشا باشه. خب یک مروری بر آنچه که گذشت داشته باشیم. دوستانی که تشریف نداشتن و در جو تحولات بحثی ما هم قرار بگیرن، این بود که ما تا کنون فقط روی سوره های مکی متمرکز شدیم. به عبارت دیگر ما فعلا روایات را بررسی نکردیم، فقط به آیات بسنده کردیم، اونم آیات مکی، برای به دست آوردن اون خطوط کلی نظام اجتماعی یا مجموعه وظایف، تعالیم و رهنمودهای قرآن برای یک جامعه انسانی یا اسلامی. تا تعبیرهای قرآن گوناگون هستند، هم تعبیرهای جامعه انسانی داره، یعنی خطاب انسانیه، مثل سوره بلعصر، مثل سوره اسراء، همینطور مثل سوره انعام، و خطابهای اسلامی داره مثل و عباد الرحمن، سوره فرقان، مثل سوره مؤمنون، مخاطب مؤمنین هستن یا اوصاف برای مؤمنین، جمع مؤمنین، قد افلح المؤمنون. هر دوش اینا هر کدوم نکته ای میتونه داشته باشه که این خطاب ها مخصوص مؤمنین نیست. درست مؤمن مخاطبه، اما مقید نمیشه و منحصرش نمی کنه در جامعه ایمانی. برای یک جامعه انسانی هم این تعلیمات و وظائف میتونه راه گشا باشه، حتی اگر هم به اون مرحله مطلوب ایمان نرسیده باشن. مثلا تحریم زنا، تحریم مخالفت عهد و وعده وفای به وعد، اینا از اصول انسانی هستن که باید مراعات بشن در یک جامعه که بخواد یک جامعه سالمی باشه. خب پس ما الان تمرکزمون روی سوره های مکی فقط بوده تا الان. سوره هایی که بررسی کردیم سوره عصر بود، سوره انعام بود، سوره فرقان بود، سوره اسراء، سوره لقمان. این سوره ها رو ما تا کنون بررسی کردیم. مطمح نظر ما در این بررسی این بود به آیاتی که یک جا مجموعه از وظائف توجه داده و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا، در سوره اسراء یک مجموعه مفصلی از تعلیمات، در سوره فرقان و عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا، تا آخر سوره یک مجموعه بسیار مفصل از آیاتی که در بردارنده وظایف تعلیمات یک جامعه عابد برای خداست توصیف شده. ویژگی سوره های مکی دو ویژگی مهم داره که در اینجا برای ما کاربرد دارن تو این بحث. ویژگی اول این است که سوره های مکی همونطور که در مباحث علوم قرآن میخونین دوره تشکیل امت اسلامی و سازندگی یک قاعده و یک خواستگاه برای پیامبر صلی الله علیه و آله و برای اسلام بود، یعنی شالوده یک امت اسلامی در دوره مکی به دست مبارک پیامبر را با تعلیمات قرآنی ریخته شد و لذا در حال امت در حال تکمین در این سوره ها بهش رهنمود داده شده و روی کلیات ویژگی دو این است که روی کلیات بیشتر متمرکز شده، یعنی خطوط کلی که مطرح نظر ما هستند در بحث نظام اجتماعی، نظام اجتماعی کلان، اینها در سوره های مکی خیلی به چشم میخوره و قابل مطالعه است. همین سوره ها باز متفاوت بودن از لحاظ اون نگاهی که داشتن به بحثی که مورد نیاز ماست، مثل سوره والعصر و سوره اسراء و سوره انعام که خطاب انسانیه، خطاب انسانی عام، بسم الله الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر، انسان در تباهیه اگر به همین شکل بخواد بدون نظم و برنامه حرکت کنه، مگر اینکه برنامه‌ای فراگیر و جامع او را نجات بده و اون برنامه فراگیر و جامع ایمان است و عمل صالح و تواصی به حق و تواصی به صبر. همینطور سوره اسراء و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه، خطاب تعبدوا مسلمان ها نیست، عام برای بشریت. همینطور در سوره انعام. اما در سوره مؤمنون که الان تلاوت کردیم و سوره فرقان دیدیم که خطاب خاصه و عباد الرحمن قد افلح المؤمنون. خب این ویژگی حالا تأکید این وظایف برای مؤمنینه، این که مؤمنین حتما دیگه به حد اقل اونچه که جامعه ایمانی باید مقید باشه این مجموعه وظایف. دو، باز این سوره ها یه تفاوت دیگری با هم داشتن، این از مثل سوره والعصر خیلی کلی گویی کرده خطوط کلی ایمان و عمل صالح و دو مصداق مهم، دو مصداق اجتماعی عمل صالح رو هم بیان کرد. مثل سوره اعلا قد افلح من تزکا، عرض کردیم که بحث تزکیه، بحث تقوی، بحث عبادت، اینا اون شاخصهای کلی جامعه رو خیلی کلی، بعد این شاخصهای کلی خورد شدن در مثل سوره والعصر، بیان شد که اون عبادت یا اون تقوی مطلوب چه جوریه، چه شاخصی داره، چه در چه ابعادیه و چه چگونه عناوینی به خود میگیره، مختصر بیان کرد، فرمود آمنوا عملوا الصالحات تواصوا بالحق تواصوا بالصبر. در مثل سوره های اسراء و انعام مصادیق این ایمان و عمل صالح را بیان کرد. در ایمان به خدا فرمود که الا تشرکوا به شیئا والذین لا يدعون مع الله اله آخر، دقیقاً اون خط قرمز در بحث توحید ایمان را بیان کرده که هیچ گونه شرکی روا نیست و قابل قبول نیست. در رفتار عمل صالح مجموعه محرمات ولا یزنون ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، دقیقاً هم خطوط قرمز را بیان کرد و هم اعمال صالحی که باید این جامعه به اون مقید باشه. پس در اینجا ما در حقیقت به مجموعه از رهنمودها رسیدیم که این رهنمودها راهگشای بحث نظام اجتماعی ما خواهند بود و چارچوب کلی را توضیح خواهند داد. خب عرض کردم که ما در اینجا دنبال آیاتی، یعنی سوره هایی و آیاتی در این سوره ها هستیم که یک جا اون مجموعه را داره بیان میکنه و این معناش این نیست که در لابلای آیات متفرقه در درون هر سوره یا سوره های گوناگون باز وظائفی هست، ممکنه اونها را هم ما باید توجه داشته باشیم که حالا نمونهش را خواهیم گفت در سوره مؤمنون و سوره انبیا. خب در اینجا ما دو سه تا مرحله داریم که الان میگم به عنوان نقشه راه برای بحث آینده در جریان باشید که بدانید چه مسیری باید طی بشه. یکی این که ما به آیاتی که در لابلای سوره گاهی میاد و الان نمونه‌اش رو نشون میدم باز باید توجه کنیم. یعنی اینجور نیست که اگر یه مجموعه قد افلح المؤمنون رو خوندین در این 11 آیه یه مجموعه کاملی اومده تقریبا، ولی همه مجموعه کامل تتمه داره، مکمل داره در درون سوره، در جای جای سوره دو سه رهنمود دیگه هم بهش اضافه میشه، پس باید کل سوره رو دید. این یه نکته. نکته دیگر این است که ما به اون خطوط قرمز یا محرمات خیلی الان توجه نکردیم. مثلا فرض کنید در سوره مؤمنون حالا خواهیم داشت و همینطور در سوره انبیا، امتهایی که گرفتار رفتارهای تباه کننده شدند، مثلا گرفتار تطفیف شدند یا گرفتار لواط شدند و تباه شدند، خب این هم خطوط قرمز جامعه مطلوب رو داره ترسیم میکنه، چون داره یک تجربه تاریخی اجتماعی را به رخ میکشه و به طور عینی داره علت نابودی اون جامعه را بیان میکنه. یعنی همون چیزی که در سوره والعصر اومد، والعصر ان الانسان لفی خسر، داره مصادیقش رو میگه، ولی این مصادیق داره خط کلی نشون میده. پس ما مجموعه خطوط قرمز رو هم که در درون سوره های خصوصا سوره های تاریخی مثل سوره هود، مثل سوره اعراف، مثل باز در سوره انعام و همینطور در این سوره مؤمنون انبیا که الان مورد مطالعه‌مون هست، این خطوط قرمز را ما باید توجه کنیم که دو تا پیام داره. این یکی این که نشون میده که تجربه تاریخی، تجربه میگیم تلخی، مالیات فراوان این جامعه بشری پرداخت کرده به خاطر یک انحراف در مسیر، و فراتر از این که یک تکلیف و یک دستور هست، یک تجربه تاریخی است که پشتیبان اون دستورات الهی هست و به طور ملموس اون نقاط ضعف اون امت ها رو داره بیان میکنه. حتی عرض کردم در این بحث های مصداقی ما نحوه اجرای قانون رو هم در قرآن میبینیم که ببینیم تخلف یا فساد از کجا شروع شده و چگونه در یک جامعه مطرح میشه و بعد بزرگ میشه، مثل سوره مبارکه فجر که فرمود فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب. فساد شروع میشه، بعد این فساد به مرور زمان فراوان میشه، فراوانی فساد موجب تباهی میشه. این انواع فسادها رو در این سوره ها بیان کرده که اینا هم باید بیان در استنباط فقهی ما. دو نکته‌ای که اینجا حائز اهمیته که ما خطوط قرمزها را که تباه کننده است باید مشخص کنیم. این به عنوان یک اصل در تمام بحث‌های فقهی، اون خط قرمزها در احکام را ما اگر بدانیم بعد چارچوب به دست ما میاد. وقتی ما می‌بینیم ممنوعات چه هستند در جریان حضرت آدم در اون بهشت آزمایشی، خداوند همه چیزی رو برای او حلال کرد، یک حرام برای او مطرح کرد، الا تقرب هذه الشجره فتكون من الظالمين. همون یک حرام را هم وقتی که آدم تعدی کرد و تجاوز کرد باعثشی هبوط او به طلب حس به ظاهر آیات، باعث اخراج او از از بهشت اون بهشت آزمایشی شد، که این که تجربه بود بر این که ستم و گناه چگونه حاصل میشه، چگونه انسان محرومیت برای خودش به وجود میاره وقتی که به یک حرام الهی تجاوز میکنه، معصیت میکنه. خب بنابراین مشخص کردن مجموعه خطوط قرمز توی یک نظام اجتماعی این اولویت اول خواهد بود. ولذا از تمام این تجربه های تاریخی جامعه بشری ما اگر همه اینا رو جمع‌بندی کنیم به این سبب ما میتونیم یک مجموعه از خطوط قرمز را استنباط کنیم بر اساس رهنمودهای صریح قرآن با توجه به این تجربه های تاریخی که اینا باید اضافه بشن به اون مجموعه وظائف که برای جمع مؤمنین و جمع انسانها مطرح شده. و معناش این است که اینا یه مفهوم مخالف خواهند داشت. این هم نکته دوم، وقتی که خطوط قرمز مشخص شد نباید اینا مرتکب بشویم، پس باید جامعه ما جایگزین داشته باشه. وقتی که زنا خط قرمزه، لواط خط قرمزه برای یک جامعه انسانی و اسلامی، خب باید جایگزین زنا و لواط باشه که در سوره مؤمنون مثلا چنین جایگزین را به خوبی تبیین کرده. والذین هم لفروجهم حافظون، اصل اینه، حفظ غریزه جنسی از مسیر انحرافی است. الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین. راههایی که باز شده برای انسان برای تأمین نیاز جنسی مشخص شده. فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون. اگر کسی خارج این مسیر، خارج این مسیر تعیین شده مطلوب الهی که برای حفظ جامعه بشری از تباهی ترسیم شده، هر کس ماورای این مسیر را دنبال کند، یعنی از مسیر خارج بشه و جاده خاکی بره، فاولئك هم العادون، اینا هستن که ستم کردن و طغیان کردن و تجاوز کردن. خب میبینید که در اینجا این خطوط قرمز با جایگزین باید دیده بشه، اینم یک اصل. حالا در سوره باز مؤمنون خواهیم دید که این تطابق نظام تشریع با نظام تکوین رو چند بار عرض کردم، اینجا هم بهش اشاره میشه. و خطوط قرمز را با اون بدلهای درست، یعنی جایگزینهای درست باید دیده بشن تا اینکه یک منظومه کامل ما داشته باشیم. این یک فازی است که باید مورد توجهمون قرار بگیره توی بحث ها. دو مرحله بعدی مواردی است که می توانیم ما با استنباط از سوره ها یا از آیات منهای این مجموعه ها، مثلا فرض کنید در سوره مبارکه علق ما می توانیم اون شاخص های اون فرهنگ مطلوب در جامعه اسلامی به دست بیاریم، استنباط بشه. اینجا دنبال آیاتی هستیم که صریحاً خودش تکلیف و رهنمود داده. این یه سطح از بحثه، یه سطح بالاتر از بحث هست که به استنباط ما باید توجه کنیم و بسنده کنیم و بیایم از مجموعه مثلا سوره مبارکه مثلا علق و سوره های دیگری که راجع به فرهنگ و علم و فرهنگ در جامعه اسلامی هست یک نگاه عمیق و جامعی داشته باشیم تا خطوط کلی این فرهنگ. البته کم کم اگر وارد این مسیر شدیم وارد اون خرد نظام ها خواهیم شد که اینا میذاریم برای اون مرحله. خب سوره های مدنی هم مونده که در سوره های مدنی ریزکاری ها و آیین نامه های اجرایی تکالیف کلان و جامع را هم بیان کرده، یعنی تفصیل عبادتی به نام نماز یا روزه یا حج یا جهاد در سوره های مدنی اومده که ما حالا وارد اون جزئیات نخواهیم شد. چرا؟ چون ما الان در بحث کلیات نظام اجتماعی حرکت میکنیم، ولی بعدها اگر وارد اون خرد نظام ها شدیم در اون خرد نظام ها نیاز خواهیم داشت به این بحث های تفصیلی که در سوره های مدنی بیشتر مطرح می باشد. این دورنمای از مسیر کلی که در پیش داریم در بحث قرآنی. مرحله بعدش آیاتی که تفسیر روایی دارن در این زمینه و مکمل داره اگر در روایات مطالب و نقطه های تکمیلی به وجود داشته باشه مورد بررسی قرار بگیره و با آیات در اینجا با هم دیده بشه. البته چون بحث های کلی و کلان خود قرآن متکفل این بحث ها هست عموما، یعنی شاید در این سطح نیاز به روایت نباشه، اما در بحث های خرد نظام ها بیشتر ما به روایت نیاز خواهیم داشت به بررسی روایت تا این سطحی که در او هستیم. خب این کلیت مسیری که ما در پیش خواهیم گرفت انشاءالله. و الان وارد سوره مؤمنون و سوره انبیاء میخواهیم بشیم. این دو سوره تقریبا از سوره هایی هستن که وزانشون وزان سوره عصر و سوره فرقانه، یعنی در سوره انبیاء کلیات گفته شده و سوره مؤمنون اون تفصیل آمده و از لحاظ ترتیب نزول هم ظاهرن سوره انبیاء بعد سوره مؤمنون، یعنی اون خط شاخص و خط هدایت الهی که خطی است کلان برای نظام اجتماعی، این خط کلیاتش را و ویژگی هاش را در سوره انبیاء ترسیم کرده و تطبیقات این خط هدایت الهی که بر بحث عبادت و نفی ظلم، عبادت و نفی ظلم و تقوا، این سه شاخصی که در بحث‌های قبلی هم داشتیم که یک جامعه ایمانی، جامعه مطلوب، جامعه ایست که بر عدل استوار باشه، این عدل تحققش زمانی حاصل میشه که این جامعه عابد برای خدا باشه، چون اگر عابد برای خدا نشد اصلا هویت خودش را از دست میده و مسخ میشه، این جامعه از انسانیت مسخ میشه. لذا اولین شرط و اون خط کلی و شاهراه این نظام و مسیری که باید کنه مسیر عبادت خداست و نعبدونی هادا صراط مستقیم، و این عبادت خدا باید به طور دقیق اجرا بشه که در تقوا، مقوله تقوا خلاصه می شد، یعنی مقید بودن به تمام تکالیفی که اون تکالیف حدود و مرزهای انسانیت انسان هستند به تعبیر خود قرآن که و من یتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، اولی ظلمی کرده به خودش کرده. پس بحث عبادت هر پیامبری می آمد و می گفت و می گوید که انا عبد الله و اتقون و اتقوه و انا عبد الله و اتقوه و اطیعونی، عبادت خدا، تقوای الهی و اطاعت از من پیامبر و فرمانده و راهبر این مسیر، این سه تا شاخص. یعنی توی یک مسیر جامعه انسانی مطلوب و جامعه اسلامی شاخص اول عبادت خدا که مستلزم ایمان به خداست و پیروی قبول اون هدایت های الهی است، تقید و التزام که در سوره عصر هم آمد و تواصل بالحق و تواصل بالصبر، و سه اطاعت از رهبری، جامعه رهبر داره، اطاعت از رهبری، این سه تا شاخص شاخص اون جامعه مطلوبه. حالا در سوره انبیا همین مطالب یا همین مفاهیم که این سه تا اگر انجام شدن اون همون جامعه غیر ظالم و جامعه عادل خواهد بود، جامعه عدلگرا. خب حالا ببینیم در سوره انبیا چگونه این مفاهیم مطرح میشن، تأکید میشن و تکرار میشن و با نمونه های عینی اینها را بیان میکنه، و در هر دو سوره یک آیه تکرار میشه و ان هذه امتکم امتا واحده و انا ربکم. در سوره انبیا میفرماید و انا ربکم فاعبدون، در اونجا میفرماید فتقون. فرق این دوتا یعنی دو بعد دو بعد به هم پیوسته به هم مرتبط را در این دو سوره که عرض کردم دو روی یک سکه هستن، این دو سوره، سوره انبیا و سوره مؤمنون، آیه 92 92 و 93 ان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاعبدون. این در سوره انبیا. و در سوره مؤمنون می‌فرماید و ان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاتقون. خب ببینید سیاق این دو آیه و تأکیدی که در این دو آیه اومده یک مسیر را داره دنبال میکنه که بحث امت واحده ای که در پرتو ربوبیت خدا، یعنی ربوبیت رب واحد اقتضای امت واحده داره، نه امت متفرق و گروه گروه شده. و ان هذه امتكم امه واحده، یعنی حال کونها امه واحده، این امت شما امت واحده است. امم ثبت این تو اشاره به همه انبیاست، یعنی تمام انبیا در طول مسیر تاریخ یک امت را، امت عابد برای خدا تشکیل میدن. این امت واحدی که ربش یکی است باید چگونه باشه؟ باید عابد برای خدا باشه و تقوای الهی پیشه کنه، که این دوتا عبادت و تقوا دو روی یک سکه هستن. تقوا همون عبادتی است که با این ویژگی که در اینجا به اون بعد رفتاری اجرایی توجه میکنه که به طور دقیق تکلیف را انجام بده، یعنی عبادت خدا با تقوای او تحقق میپذیره، بدون تقوا این عبادت ناقص خواهد بود، آسیب خواهد داشت و فساد در این عبادت رخنه خواهد کرد، همونطور که مشرکین قریش که موحد بودن به مرور زمان مشرک شدن و خودشون را مقرب خدا میدانستن در حالی که به شرک گرویده بودند. خب این در حقیقت دور شدن از تقوا موجب چنین معضلی میشه برای یک جامعه. اگر تقوا نصب العین قرار نگیره، یعنی به عبارت دیگر قوانین بگونه ای اجرایی نباشه، قابل عمل نباشه، یک مردم این روحیه قانونمندی، قانونپذیری و قانونمندی و قانونگرایی نداشته باشند، لوس میشه. نقل کرد یکی از دوستان، گفت که یک شخصی ساختمانی رو ساخته بود، رفته بود پایان کار بگیره و خلاف نداشت. تعجب کرده بود مدیر اون اداره که چه عجب تو خلاف نکردی. گفت خب خلاف نکردم، نمیخوام خلاف کنم. گفت نمیشه، باید یه خلافی میکردی بالاخره، که ما بالاخره اون آبی هم گیرمون میامد در اینجا، وقتی خلاف کنه جریمه میده، درآمدیه برای شهرداری. و بعضی از قوانین بگونه ایست که راه برای خلاف را باز میکنه. چرا؟ در چون در این خلافکاری برای بعضی ها فوائدی و مصالحی و مطامعی تحقق پیدا میکنه، با کمال تأسف. در حالی که این گرایش و این روش، روش الهی نیست، روش جامعه اسلامی مطلوب این است که به گونه ای باید قانون باشه که راه خلاف را ببنده و به حد اقل برسونه، یعنی ما را به جامعه عادل و به انسان عادل و متعادل برسونه. این شاخص شاخص اصلی است. لذا در سوره انبیا در جای جای سوره انبیا نفی ظلم مطرح میشه و آثار سنگین ظلم در دنیا و در آخرت تبیین میشه. چرا؟ چون جامعه اگر به ظلم گروید، به جامعه خدای نکرده ظالم شد، این جامعه ایست که به تباهی بسیار بسیار نزدیک خواهد بود. ولذا در این سوره انبیا با اینکه بحث از انبیاست، ولی میدونید بحث از انبیا به خاطر این است که انبیا وسیله هدایت امت ها هستند و مردم هستند. وقتی از انبیا صحبت میشه از اون رهبری الهی و هدایت الهی بحث به مطرح میشه. و در حقیقت اینکه ما در بعضی از سوره ها دنبال اون کتاب جمعی بودیم، قد افلح المؤمنون و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه، جمعه، چون ما میخواستیم دنبال اون منظومه مطلوب برای جامعه بگردیم. خب حالا از به انبیا اگر بخوایم صحبت کنیم چه ربطی به نظام اجتماعی داره؟ اون خط ربط و اون نکته ای که ما را وادار میکنه که روی تعالیم انبیا تمرکز کنیم و از تعالیم انبیا برای امتها نظام به دست بیاریم این است که انبیا آمدن که این امتها را تربیت کنند و برای امتها نظامی بدن. خب نظامی که انبیا در این سوره و سوره های مشابه مطرح میکنن بر نفی ظلم مبتنیه، یعنی یک شاخص اصلی داره اون نفی ظلمه، چون از ظلم و ظلمات ها در جای جای این سوره انشاءالله در بحث آینده خواهیم دید که چگونه نفی ظلم میشه یک اصل، یک شاخص کلی. عدالت گرایی و عدالت پروری میشه اون مشخصه اصلی این جامعه، که تحقق این عدل گرایی و عدل پروری در پرتو عبادت خدا، تقوای الهی و اطاعت از رهبری خواهد بود. این سه شاخص اون شاخصهای کلان اعتدال اون جامعه می باشد. خب حالا اگر به اندازه که فرصت هست امروز از بعضی آیات این سوره انبیا اشاره می کنیم. می فرماید در آیه 6 سوره انبیا اون جوامعی که ما هلاکشون کردیم جوامعی بودن که به انبیاءشون ایمان نیاوردن و فاصله گرفتن از انبیاء، که این مؤید همین نکته ایست که اخیراً عرض کردم که انبیاء عامل هدایت بشریتن. اگر از انبیاء مردم فاصله بگیرند خودشون را از یک مسیر اصلی هدایت محروم کردن و خودشون به خودشون ظلم کردن. لذا می فرماید ما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. شما اگر جاهلید و نادانید باید کسب علم کنید، برای کسب علم باید برید سوال کنید، نه اینکه منتظر باشید بیان تو سر شما بزنن، تو گوش شما بخوانند. شما جاهل، انسان جاهل دنبال علم است، وقتی فهمید که به مطلبی وقوف نداره و نا آگاهه، ان السمع والبصر والفؤاد، طبق سوره اسراء که خوندیم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئول، همین که به شما گوش دادیم، چشم دادیم، عقل دادیم، شما موظف شدید که حق این اعضا را ادا کنید. حق این اعضا این است که باش کسب معرفت کنید، طلب علم کنید. پس این که انسان نمیداند و طلب علم میکند، اولین ظلمی که به خودش کرده این است که خودش را از این مسیر معرفتی و منبع معرفتی محروم کرده. بعد میفرماید خب این انبیا ما به اونا وحی، از راه وحی اونها را ما حرکت میدیم و هدایت میکنیم و ما اونها را بشر قرار دادیم. ما نخواستیم که انبیا مثل ملائکه بی نیاز از طعام باشن و ما وعده‌ای که به انبیا دادیم به اون وعده وفا میکنیم و ما اونها رو نجات میدهیم در همین دنیا. به شما نشان میدهیم مسیر انبیا مسیر نجات است. ثم صدقناهم الوعد فانجیناهم ومن نشاء واهلكنا المسرفین. ما اینهایی که مقیدن به عبادت خدا و تقوای الهی نجاتشون میدیم و در برابر مسرفین را هلاک میکنیم. مسرفین کیان؟ ان الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. مسرف کسی که اسراف کننده، کسی که به تعبیر بعضی روایات و همینطور اون چی که از آیات به دست میاد، مسرف کسی است که از امکاناتی که خدا بهش داده بهره برداری نکنه و اونا رو به هدر بده. این اسرافه، به هدر دادن امکانات الهی. یکی از اون مصادیق به هدر دادن امکانات الهی این است که به من و شما چشم و گوش و زبان و عقل داده شده و ما بهره صحیح از اینها نبریم، بلکه اینها را در غیر مسیر خودشون به کار بگیریم و از مسیر اصلی و اون هدفی که به خاطر اونها این اعضا به انسان داده شده انسان خودش را محروم کنه. این اولین مصداق اسرافه، به هدر دادن اون امکاناتی که خدا در اختیار ما قرار داده. بعد بفرمایید خیلی خوب، ما کتابی برای شما نازل کردیم، قرآنی نازل کردیم که ذکر شما در این کتاب مطرحه. نمیخواید شما ببینید چگونه در این کتاب مطرح شده اید؟ خودتون برای خودتون مهم نیستید که ببینید در این کتاب چگونه از شما یاد شده؟ لقد انزلنا الیکم کتابا فیه ذکرکم افلا تعقلون. دیگه کمترین درجات تعقل و بهره برداری از عقل همینه که بیایید ببینید در این کتابی که ما از شما یاد کردیم ببینید ما شما را چگونه یاد کردیم. این کمترین، هر انسانی با هر انگیزه ای که باشه در هر سطحی که باشه، یک کمترین چیزی که برای او میتونه مهم باشه این است که وقتی کسی از او یاد کنه ببینه از او چگونه یاد شده. این دیگه حد اقلش. اگر این رو هم انسان دنبال نکنه در حقیقت از تعقل هیچ بهره ای نبرده و هیچ بهره برداری از عقلی که در اختیارش خدا قرار داده نداشته. بعد بفرماید خب و کم قسمنا من قریت کان ظالما. چه تمدنهای ظالمی را ما تارمار کردیم و ثمر اونها را شکندیم. و انشأنا بعدها قوما آخرین فلما احسوا بأسنا اذا هم منها يرقبون. در دقیقه 90 اینا باب فرار میذارن و میخوان از اون عاقبت بدی که گرفتار شدن فرار کنن. لا ترکو، اینجا جای شتاب نیست، جای فرار نیست. ورجعوا الى ما اترفتم فيه، برگردید به اون حالتهای قبلی که داشتید، اون عواملی که باعث این سونامی برای شما شده، به اون عوامل و علل برگردید. ورجعوا الى ما اترفتم فيه، اون ناز و نعمتی که درش بودید. حالا ببینید این بحث اعتراف که اشاره کردم، اون خطوط قرمزی که باید به دست بیاریم و جوامع بشری در تجربه های بسیار سنگینی تاوان دادند و گرفتار شدند، اطراف و طرف در جامعه، اون زندگی اعیانی، زندگی تجملگرا که انسان را به انواع مفاسد میکشونه، این زندگی هست که باعث نابودی این جوامع میشه. که به کجا منتهی میشه؟ به ظلم، هم به خودشون و هم به دیگران ظلم کردن. لعلکم تسألون قالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین. همشون اعتراف میکنن که ما ستمکار بودیم. فما زالت که دعواهم، در لحظات آخر میگن بله ما اشتباه کردیم، راه انحرافی رفتیم، مسیر غلطی رو طی کردیم. حتی جعلناهم حصیدا خامدین، تا اینکه ما نابود کردیم. دیگه اینجا جای عفو اغماز هم دیگه نمیماند، جای برگشت نداره. خب ببینید یه بحث خیلی کلی و کلان، میگه همه جامعه بشری که تارمار شدن اینها جامعه بودن که منحرف شدن و اون اوج انحرافشون، در اوج این انحراف اینها شاخصی که از دست دادن شاخص عدالت و عدل و به ظلم و به ظلم گرفتار شدن و این عامل این ظلم اون ناز و نعمتی بوده که نه در اون بودن و نتوانستن از این نعمت استفاده کنن، بلکه به اسراف گرفتار شدن، دچار شدن، و این اسراف باعث این زیاده روی در انحراف و ظلم به خود بوده. و ما خلقنا السماء و الارض ما بینهما لاعبین، ما آسمان و زمین این دم و دستگاه را برای بازی نیافریدیم، ما هدف داشتیم، حکمتی داشتیم از این. ما اگر میخواستیم مثلا برای لهو و لعب کاری رو انجام بدیم، به گونه دیگر عمل میکردیم و برخورد میکردیم. بل نقذف بالحق علی الباطل، ما قانونمند کردیم نظام جهان رو، ما حق را بر باطل مسلط میکنیم تا اینکه باطل از بین بره و حق استوار بشه. فیدمغو با قدرت تمام حق باطل را از بین میبرد و او را ریشه‌کن میکند. ولکم الویل مما تصفون. خب این مطلع سوره است که در این مطلع سوره مسیر کلی را بیان میکنه. انشاءالله در جلسه آینده موارد جزئی تری که در این سوره اومده و روش تکیه شده و اون نتیجه نهایی که در سوره میاد، و ان هذه امتكم امه واحده و انا ربكم فاعبدون، چگونه از این مسیر کلیه انبیا و مسیر واحدی که همه انبیا برای امتهای خودشون داشتن با همه اختلافاتی که تمدن‌های مختلف در اصول مختلف داشتن، این اختلافات باعث اون چندگانگی، چند مسیر بودن نمیشه، بلکه یک مسیر واحد در کلی زمان‌ها حاکم هست که این امت هم باید همون مسیر را طی کنه. و بعد در سوره مؤمنون تفصیل این امتکم امتا واحده و انا ربکم فاعبدون را بیان میکنه و بعد نتیجه میگیره که حالا که اینجوره پس فتقون، باید این قوانینی که ما به تفصیل بیان کردیم شما باید مقید به این قوانین باشید تا اینکه این مسیر مسیری عدلگرا و عدل‌پرور باشه. الحمدلله رب العالمین، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين، صلى الله محمد وعلى